أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وارواح العالمين لتعاب مقدم الفضاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في اللجأ إلى الله تعالى. موضوع سخن دعای دهم صحیفه مبارکه سجادیه بود، در پناه بردن به پروردگار متعال عزیز. مقداری از این دعای نورانی رو خوندیم و نکاتی رو عرض کردیم. این پناهندگی به ساحت قدس ربوبی در حقیقت گریختن از خیشتن، فرار به سوی حق. درخواست عفو از پروردگار متعال، عفو خواهی از خدای عزیز و مهربان و غفور و عفو، در حقیقت ناظر به یک مرتبه رفیع از خودشناسی از یک سو و خداشناسی از سوی دیگر. یعنی اگر انسان به این مرحله از خودشناسی دست پیدا کنه که شهود کنه چه به روز خودش آورده و چه به روز دارش آمده، و چشمش باز بشه به نام دلارای غفور و رحیم و عفو و کریم و اینا توجه پیدا کنه، چیزی که براش واضح میشه اینه که هیچ راهی برای اون نیست جز این که پناهنده بشه به عفو خدای متعال. راه دیگه وجود نداره. اون فهمش از وضعیت خود و اون شناخت، اون مرتبه از معرفت نفس و خودشناسی که خود واقعی او رو به اون نشان بده، که واضح باشه چی شده، الان چه اتفاقی افتاده، من تو چه وضعیتی هستم، و اون شناخت از پروردگار متعال که پناه میده، میپذیره و جبران میکنه و اصلاح میکنه. این دو شناخت وقتی به هم زمینه شد، محصولش پناهنده شدنه. یه طوری راهی نداری، ببینی راهی وجود نداره جز اینکه از او به یک اعتبار به او پناهنده بشی، به یک اعتبار دیگه از خودت به او پناه ببری. اما این که از کردیم از او به او پناه ببری، معلوم شد که از عدل او باید پناهنده بشی به عفو و فضل. از اینجا و از خودت پناه ببری به او، یعنی از این مصیبتی که برات پیش آمده، از وضعی که برای خودت درست کردی. چون فرمود هر چه که رخ داده فبه ما کسب الایدی کن، این بلا رو تو خودت به سر خودت بردی. فبه ما کسبت عیدی کن. بنابراین وقتی انسان چشمش باز بشه به روی خود واقعیش و ببینه چه افتضاحی به بار آمده و چه مصیبتی اینجا درست شده، اونگاه دیگه درنگی نمی کنه در به آغوش فضل و رحمت و عفو الهی، در حالی که میبینه که دستهای لطف خدای متعال به تعبیر حالا لطیفش گشوده است برای پذیرش، آماده پذیرفتن. کافیه این فقط بخواد و این حالت گریختن درش پیدا بشه، همین چیز دیگه نه، هیچ شرط دیگه نداره. در این یک چنین شرایطی انسان چه میکنه جز این که پناهنده بشه؟ لذا همطور که گذشت، امام علیه السلام کاری که حجت خدا انجام میده هم پرده برداری میکنه از شخصیت شما و شما رو به خودتون معرفی میکنه، هم شما رو از غفلت نسبت به پروردگار متعال بیرون میاره، در مقام ذکر قرار میده و هم با کلماتی آتشین این خلاصه شعله الهی رو در وجود شما و در فطرت شما که محیاز این هیزم فطرت رو شعله در میکنه و آتیش میده. این اتفاقیست که در صحیفه مبارکه رخ میده و یا در سایر کلمات اولیا بود، چون کار اونها همین وصل کردن دیگه، کارشون همینه که وصل کنن بین عبد و رب، بین بنده و خدای متعال، ارتباط رو برقرار کنن، این قفلت رو کنار بزنن. این کار ولی خداست، کار ولی کامل. البته اگر تو به قدم صدق بیای و دلتو بسپوری، انسان بیاد دیگه، یعنی این وسط به تعبیر خودمون بازی در نیاره، به تعبیر مرموهای بهادینی فیلم بازی نکنه، راست بگه بیاد تمامه، شرط و شروط و بالا و پایینی چی نیست، فقط تو باید به اون حالت اضطرار برسی و این به عنایت الهی و با تصرف ولی خدا اتفاق میفته، تو رو به چنین نقطه‌ای میرسونه. اون حالت که پیدا بشه، شما چشم باز میکنی، میبینی در آغوش رحمت الهی و فضل الهی و عفو الهی هستی، میبینی اون چه اینه. حالا شما در همین کلمات نورانی دعای دهم این وضعیت رو مشاهده میکنید که چه میکنه امام سجاد در استفاد هستم، چه بابی رو باز میکنه، چجوری زبان شما رو باز میکنه، چجوری چشم شما رو باز میکنه، چگونه این شجاعت رو به شما میده، تشجیعتون میکنه. حرفایی که اینجا زده شده یه شجاعتی نخواد، اینا رو همجوری نمیشه گفت، تشجیع میکنه. نمیدونم حالا این حالت رو مثال بزنم یا ندارم، عیبی نداره، مثل این همین که زبونشون بند میان بالاخره گیر میکنه، چاره ای ندارن، باید یه چیزایی بگن دیگه، اینجوری میشه. دیدید مثلا یه کسی نسبت به مثلا پدرش که او رو خیلی دوست میداره، پدرش خیلی احترام قائله و پدر هم هزاران برابر او رو دوست میداره و نسبت به او محبت داره، جفا کرده یه بچه ای، جفا کرده، حالا گیر کرده، اصلا نمیدونه چی کار کنه، نمیدونه چی رو به رو بشه، اگه رو به رو شد چی بگه، یه همجور مونده. دیدید یه کسی باید بیاد این کار رو بندازه، او رو تشجیعش میکنه. این حالت خیلی وقت من احساس میکنم تو صحیفه، احساس میکنم امام علیه السلام یه همچی کاری میکنه، ما که گیر کردیم، مثلا نمیدونه چی کار کنه، چجوری بره، چجوری مواجه بشه، چی بگه، این راه رو میدازه و تشجیع میکنه. اونجا میگه نه برو دیگه، برو دیدید این را بیفته یه چرا معطلی، میگه آخه روم نمیشه، میگه نه قبولت میکنه. دیدید همین کاریست که خود ما هایی در اینجا انجام میدیم، تو میخواییم شفاعت کنیم بچه، نه قبولت میکنه، آخه دوست داره، میپذیره، به محبت داره، آخه تو میگه آخه من خیلی بده فلان کارو کردم، اینا رو میگی. از اون طرف ای دائم شما تشریف، خب حالا من برم چی بگم، من چی بگم، چجوری عذر خواهی کنم؟ میگه برو اینجوری بگو، اینطوری حرف بزن. این خیلی اتفاق بزرگیست که تو این اتصال رخ میده، و الان انسان همجوری گاهی در اون حیرت گناه و معصیت و خطا و اشتباه تو شرقی داره همجور میمونه دیگه، همجور گیر میکنه، مونده دیگه، در تردد ماند مجنون سالها، همجور مونده هیچ، یه قدم میره جلو یه قدم برمیگرد، ولی یه خدا اینجا تو رو راه میندازه، تشجیه میکنه، برو جلو، برو میدان. خب برم چی بگم؟ حالا اینجوری بگو، بگو اللهم، روبرو شو، صداش بزن، باش حرف بزن، بعد اینجوری بگو، بگو اللهم انتشا تعفا عنا فبفضلک، و انتشا تعذبنا فبعدلک. اینجوری بگو، بگو خدایا اگه بخوای ببخشی به فضلت، اگرم میخوای عذاب کنی به عدلت. اینجوری صحبت کن. خب من حالا تکلیفم چیه؟ من که تحمل عدلت رو ندارم، یه راه بیشتر برای من نیست، اونم عفوت. اما از مراتب عفوتو من اون عفو آسان رو میخوام که اینا رو هفته پیش عرض کردیم. فسهل، چقدر به شما رو میبره جلو، فسهل لنا عفوک بمنک و اجرنا من عذابک بتجاوزک فانه لا طاقت لنا بعدلک. نه، ما طاقت عدل رو نداریم، بخوای با ما حساب کنی طاقتش رو نداریم، هیچی از ما باقی نمیمونه. همون جمله اول که شروع کنی تمامه، مثلا نوبت به دوم و سوم و چهارم و پنجم و هزارم و چهارم و چهارم، اما اولی فاتحه ما خونده است، لا طاقت لنا بعفوک فعدل که مهلکی و من کل عدل که محربی، هیچ چیزی از من باقی نمید، بخیر حساب کن. ولا نجات لأحد منا دون عفوک، جز از طریق عفو تو احدی از ما نجات پیدا نمی کنه. اصلا حکایت من نیست، همه ما همینطوری، اینجا جمعش بود. ولا نجات لأحد منا دون عفوک، اگر با عفوت با ما روبرو نشی احدی از ما آدما نجات پیدا میکنیم، نجات همه ما به عفوت. یا غنی الاغنیا، بله، در این یا غنی الاغنیا که باز جلسه پیش ملاحظاتی رو عرض کردیم، یه نکتش هم اینه میگه که چرا اینجا کلمه غنی میاد. خب میتونست اسمای دیگه گفته بشه، اون لطیفه رو هم که خاطرتون هست ما پسندیدیم اینجا بگیم، معنی کنیم به مغنی تا از اون گرفتاری های تطبیق و ترجمه و اینا هم نجات پیدا کن، چون خیلی اینجا میفتن تو درد سر در ترجمه. بله همون معناست. حالا چرا اینجا از بین همه اسما این اسم استفاده شده؟ میتونست اینجا از صادر اسماء الحسنا که مناسب با مقام عفوخواهی از پروردگار متعال از اون اسم استفاده کنه. اینجا چطور گفته غنی؟ لطیفشم اینه، الان تو ذهن شما احتمالا آمده، لطیفش اینه. چرا غنی؟ میخواد بگه تو که نیازی به عذاب کردن ما نداری. اینه بله قشنگی. اینجا همه داراهای عالم سر سفره تو نشستن، تو به همه اونها دادی، هر کی هر چی داره از تو گرفت بده. یا غنی الاغنیا. اینجا هم اغنیا، حالا به اعتبار اینکه بعدن صحبت از فقر به میان میاد، بعدن میگی افقر و فقر های الیک، که حالا باز شاید رسیدیم اون توفیق بود یه چیزی رو اونجا عرض خواهم کرد. این توجه دارید که اونهایی که بهره‌های اصلی رو از خزانه الهی دریافت کردن کیا؟ اغنیا تو عالم کیا هستن؟ یه اشتباه اولیه اینه که شما اینجا خیلی دست پایین معنی کنید. همین اغنیا رو منظورم اون جمله است. ولی کسایی که یحتمل مثلا که خورده پول بیشتر دارن، جمعه امکانات بیشتر گیرشون آمده، اینجوری معنی کنید، اونم البته هست. اونم اگر هر کسی چیزی بهرهی داره، اونم از سوی تو داره. ولی نه یا غنی الاغنیا، بله اینا که داشته های اعتباریه. اگر کسی رو به این جهت که مثلا 100 هکتار زمین داره، اگر من گفتیم که ایشون غنی است مثلا، یعنی تو همین اصطلاحات خودمون آدم ثروتمند، بعد یه لحظه فکر میکنیم خب این که شوخی بود، که این که شوخی بود، یعنی چی داشت؟ این که میگیم مثلا فلانی اینقدر مثلا پول داره، ثروت داره، مکنت داره، منزل داره، ویلا داره، ماشین داره، چرا از این چرت و پرتا اینا رو که میگیم، خب این که شوخی بود، که این یه نسبت اعتباری بود. علامتش هم اینه که چند روز بعد تمام یوسف و به مول ارض این یه تیکه کوچولو از زمین نیازی به هکتارها هم نیست، نه هیچ، یه تیکه کوچولو از زمین یه متر هم شد مثلا، بله یه متر در نه اون این سمتش یه متر هم نمیشه. آره اخیراً یه دوستی رفته بود، شاید من اینجا باشه، رفته بود به زهران با سه طبقهی درست میکنن، ایشون دلش هم سوخته بود، میگفت که وقتی میخوان مرده رو بفرستن اون پایین، وقتی میخوان بدنشون طبقه زیری دیگه هم جور مثلا افقی هم نمیره پایین، سرازیرشون هم بکنن یه جوری که اون زیر جاش بده. خب این شد، خب بس عجب، اینا که بس شوخی بود، به جان شما شوخیه، هیچ واقعیتی نداره. علیکم السلام. فقط یه مسئولیت هایی این نسبت در عالم اعتبار درست میکنه، یعنی اگر کسی داشت مسئولیت پیدا میکنه در عالم اعتبار، مسئولیت هایی داره. باید جواب اون رو هم تازه بده. بگذاریم اونا که خیالات برشون داشته که دارن و دیگران هم خیالات برشون داشته که اینا دارن، اینا چیزی ندارن. اغنیا اولیا هستند، اولیا اغنیا، بله اونا بهره‌مندن، بهره‌های واقعی مال اولیاست. یا غنی الاغنیا، تو که به اونها بخشیدی، دادی از اون خزانه بیکرانه کرمت، اونا رو بهره‌مند کردی، تو اونو بهره‌مندن. بعد خب حالا قرار اینجا اسم غنی که شما به کار میبرید اونم با این ترکیب، خود این ترکیبم خیلی دلپذیر اینجا با این توضیحی که من عرض کردم، البته جاش اینجا یا غنی الاغنیا. یعنی تو نیازی به این نداری که با عدلت با ما محاسبه کنی، نیازی نداری که ما رو عذاب کنی، نیازی نداری که ما رو ببری پای حساب سخت. نه، تو غنی، ما سرابا نیازیم نسبت به عفو تو و فضل تو، و تو هم غنی از محاسبه با ما، از رفتار عادلانه با ما و از عذاب ما، تو غنی. این چقدر دلگرم میشه. گفتم که اینجا امام سجاد علیه السلام داره شما رو را میدازه دیگه، تشجیع میکنه که برو جلو اینجوری به بو طوری حرف بزن، بو یا غنی الاغنیا. ها نحن عبادو که بین یدک، ما اینیم دیگه، چه تعریفی برای ما وجود داره؟ ما چجوری خودمون رو تعریف کنیم؟ برید بگید ما بنده ایم دیگه، عبادوک، که تو همین کلمه عبادوک عبد همه حرفای دیگه هست دیگه، یعنی سراپا فقر و نیاز و عجز و اینا همه درش نهفته است، تو این کلمه عبد هست، همش هست. بین یدک جلب لطفه، چون دو دست رحمت الهی است، انس و فضل. حالا ما این دیگه، این ما فقیر، این تو غنی، با دست های گشوده به لطف و کرم. خب و انا افقر الفقراء الیک، توضیح این نکته گذشت. حتی یادتونه گفتم اگر این جمله رو به صورت حقیقی نسبتش رو بخوایم به ولی کامل بدیم که داره این کلمات رو میگه، میگیم امام سجاد علیه السلام داره اینجور میگه، امیرالمؤمنین اینطور میگه، افقر الفقرا معنی شد. یادتونه یا یادتون نیست که چی شد اینجا، معناش چیه؟ از کردیم سرمایه، سرمایه حقیقی انسان فقر الله تبارک و تعالی است، و انسان کامل یعنی فقیر کامل. افقر الفقرا اینجا معنیش درسته، افقر الفقرا الیک. راجع به دیگران چی معنی شد؟ اونم معنیش درسته، همین جنابالی که اینجا نشستی و بنده در خدمت شما هستم، ما هم که بخواییم بگیم در ما هم این کاملا تطبیق میکنه. و انا افقر الفقراء الیک، افقر الفقراء الیک اینجا معناش جامونده، وامونده، گرفتار حسرت، نصیب از دست داده، و شدیدن نیازمند به عفو و گذشت و بخشش و رحمت و این روزا. بنابراین استغفر الفقراء، کی بیشتر از من نیازمنده عفو توست تو این عالم؟ همه وضعشون از من بهتر، من از همه فقیرترم نسبت به عفو تو. که توضیحش گذشت، چون من خودم میدونم چه روز خودم بردم، البته اگه بدونم و سعی کنم به این نکته برسم. این افتر الفقرا نیاز داره به اون اکتشاف، اون خودشناسیه که تو بدونی چقدر نیازمندی. برای اینکه بدونی تو از همه نیازمندتری، باید به اون شهود و به اون باور برسی که چی داشتی، چی به داده بود مولا از استعدادها، و تو چه دروزه این استعدادها آوردی. چون این تقریبا از نگاه ما مخفیه. ببینید، ما اونجایی که احیانا یک گناهی مرتکب شده باشیم به خدا پناه میبریم. مثلا انسان یک معصیتی مرتکب شده، غروبی شکسته، اینا مخصوصا اون موارد مصداقهای برجستش در مقام عفوهایی ممکنه تو ذهن ما بیاد که من مثلا فلان دروغ رو گفتم، زبونم رو فلان تهمت زدم، فلان غیبت کردم مثلا. خب خیلی فاجعه است. تازه اونجا ما عمق فاجعه رو درک نمی کنیم در نگاه اول، که اگر انسان عمق فاجعه رو درک بکنه که مثلا یه جا اگر احیانا یکی از این گناه ها رو انجام داده باشه، نستجیر بالله اگر معصیت کبیره باشه، چه به روز خودش آورده. که قبلا یه مقداری رو این قصه توضیح داده شد، اگر احیانا پای کسی هم وسط باشه، حقی از کسی هم تضییع شده باشه، چه بلایی به سر ما آمده. یادتونه اینا رو یه وقتی یه توضیحاتی عرض شد. خب ما عمق اون فاجعه رو در معصیت درک نمی کنیم، ولی همین مقدار می دونیم به کار بدی کردیم. همین مقدار وقت دلمون می شکنه، اشکمون جاری میشه، احساس می کنیم، احساس نیاز می کنیم، از خدای متعال توقع بخشش و کرم و امثال اینا رو داریم. درسته؟ تو اینجور موارد پیش میاد. اما اون طرف تر مسئله که برای ما معلوم نیست، استعدادهای برزمین مانده که معلوم نیست، استعدادهای شکوفا نشده که از نگاه ما مخفیه، به کجاها میتونستیم برسیم نرسیدیم که معلوم نیست. که اینا حسرت عظما داره بعدها، نه حسرت عظماست. انا افقر الفقراء الیک، چه سرمایه هایی به من داده بودی که با کمترین اقدام میتونست چه دریافت هایی از ناحیه تو داشته باشه و من اینا را فعال نکردم که، نه همشم تو راکت، همش راکت مونده، توقف ها، ایستادن ها، پیش نرفتن ها، اینا همش جز این معاصی کبیره است دیگه. در باره انسان سالک کند شدن ها، اونجایی که باید سریع میرفتم کند رفتم. کی راجب این چیزا افقایی کرده از خدای متعال؟ گرفتید چی میخوام بگم؟ ما در مقام خواستن عفو از خدای متعال کی از این چیزا اومدیم عذرخواهی کنیم؟ از این که من اونجایی که باید سبقت میگرفتم از سایر عباد، سبقت که نگرفتم هیچ، از سرعت بدون سبقت کی رفته تا حالا عذرخواهی کنه به درگاه خدای متعال؟ از اونجایی که باید سرعت میگرفتم همجور عادی حرکت کردم، کدوم ما عذرخواهی کردیم و عفوخواهی کردیم؟ از اونجایی که باید حرکت میکردم متوقف شدم از توقف ها، کی عذرخواهی کردیم؟ بله، یه جایی از عقبگردهای وقتی به چشممون آمده که وای اینجا من یه دفعه چقدر رفتم عقب، چقدر رفتم عقب. مثلا یه وقت طرف میبینه نمازش مثلا قضا شد، از سر قفلت هم قضا شد، یه دفعه احساس میکنه چقدر رفته عقب، تازه یه بیرو احساس کنه، اون وقت دردش بیاد از خدای متعال مثلا طلب عفو کنه. اما چند بار نشستی از نمازهای با حالی که به حسب ظاهر خوندی عفو خواهی کنی از درگاه خدای متعال؟ ای بله، خدا میدونه پرده کنار بره معلوم بشه ما چه سرمایه هایی رو به تاراج دادیم، از ثانیه های عمری که میتونسته چه آورده هایی برای ما داشته باشه به قفلت سپری شده، همینجور عبور کردیم رفتیم، از دست رفته دیگه، قابل بازیافتم نیست، ما فاتم مزو رفت به کارش. یه روز صبح ما دیدیم این استاد ما حالش خراب، اصلا حالش خوب نیست، از همچون یه حال خیلی آشفته پریشان، درس نتونست بده اول صبح، اصلا زبانش به درس باز نشد، اول نمیدونم مغموم ناراحت، به قول شما میگیم مثلا کشتی های طرف غرق شده، چی شده میگه؟ یکی از این دوستای ما که یه فضولی هایی داشت، حالا اینجوری هست نگاهی وقتی که شجاعتی یه فضولی هایی داشت گیر داد که آقا چی شده، چرا شما اینقدر ناراحتی، اتفاقی افتاده، مشکلی پیش آمده، چیزی شده، ما کاری باید انجام بدیم؟ گفت نه حال درس که نیست. گفت خب دیگه بدتر، شما که اینقدر تأکید داشتید که به هیچ وجه نباید تعطیل بشود، سر وقت باید شروع کنیم، تعطیل شرایطی تعطیل نمی کنید، چی شده امروز حال درس هم نداریم؟ هی گیر داد، گفت آقا ولم کن. گفت نه، هیشون به قول خودمون پیچوند درس بر نداشت، جمعی خود خلق شد، رفتن رفقا گفتن خیلی خود درس نیست دیگه، باشین بشین، همه مرخص کردن، یکی پشتن رفتن، دو سه نفر از جمله ایشون مونده. میشه بگید ما آخه ما نگرانیم، اینجوری ما نگران حال شما هستیم، با کاری باید برای شما انجام بدیم؟ گفت باشه بهت میگم. بله من دیشب نمیدونم خسته بودم، دیر خوابیدم، چی شد؟ در عالم خواب و رویا دیدم از یک مسیری داریم عبور میکنیم، از یک ارتفاع بلندی یک آبشار نوری میریزه پایین، همینجور از یک مقام رفیع همجور میریزه میاد پایین، پایین شده یک برکه نور، یک برکه مملو از نور. حالا گفت اینا قابل توصیف نیست اصلا، چجوری برم کلمه رو برد میگم. گفت من رفتم سمت اینجا که برم اونجا وضوعی بگیرم. گفتم حالا اینجا جاشه که اینجا به یه وضوعی بسازیم، حالا وقتشه. بعد گفتم حالا باشه بعد، اینجوری گفتم حالا بعدن، و از اینجا رد شدم، از اونجا عبور کردیم، رفتیم جلوتر و جلوتر، یه مسیرهایی رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به یک جای دیگه که یک خلاصه باز آبشار دیگه بود و چشمه ساری درست شده بود. گفتم خیلی خوب همینجا وضو بگیریم، شروع کردم به وضو گرفتن، از خواب بیدار شدم دیدم دارن اذان میگن. معلوم شد که من فیض سحر رو از دست دادم و اشکالشم نبتونم رفت. حالا این چشمه نماز صبح که حالا من رسیدم بهش مثلا وضوعی بگیرم باشم نماز صبح گفت این مصیبت به سر من آمده، این مصیبت رو چیکارش کنم؟ من دیگه حال درس ندارم، حالم خراب، شما برای من برید دعا کن. عجب، من الحسقت روز ما بله، چون میدونید که فهمیدن که خب نه دوباره نیست، فرمود برای اونایی که توفیق دارن از چشمه سحر وضوع بسازند و از اون چشمه نور حظی داشته باشن، فرمود یه جایی رو ما آماده کردیم که ما رأت عینٌ ولا سمعت أذنٌ، از قرآنه، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب بشری هم خطور نکرده که من چی فراهم کردم برای اونا. اون وقت من روسیه ها بردارم ببرن اونا رو بهم نشون بدن بگن اینا رو دیدی؟ یعنی تو نصیبی نداری؟ این ماله المستغفرین بالاسحار مثلا. خیلی غافلیم. لحظاتی که میشد با یک احسان، با یک تضمین، با یک خدمت به وقت و یک خدمتی رو کرد، یک تضمینی گرفت، یک کارگشایی کرد، یک دل یک مؤمنی رو شاد کرد، تو همینجور تو تردید انجام بدم انجام ندم انجام بدم انجام ندم، میتونستی رد شدی رفتی دیگه. بیچاره حضرت عظماست، کی از این چیزا عذرخواهی کرده در پیشگاه خدا؟ کی از این چیزا رو فهمیده تا بخواد عفوش رو بخواد و جبرانش رو از خدای متعال بخواد؟ بعد دادش اینجوری داستان این مسئله. و حالا به قول طلبه ها قصد لحاظا این دو کلمه شما عرض کردیم، یک فهرست طولانی از این محرومیت ها که بر اثر این غفلت ها برای انسان پیش میاد. یا غنی یا اغنیا ها محمو عبارت و کبین یدک و انا، حالا وقت رو میتونی اگه اینا رو بشین فکر کنی و فکرت رو باز کنن و چشمت رو باز کنن و خودت رو اون جوری که شدی در مقایسه با اونی که بودی و میتونستی باشی خودت رو به نشون بدن، آه از نهادت بلند میشه، میگه من از همه بیچاره ترم. چون ببینید برای بعضی ها در دسترسشون نبوده، تو زمینه خانوادگیشون نبوده، ارتباط پیدا نکردن، توی محیط خوبی زندگی نمی کردن، توی شرایط با فاصله بودن، مستضعف بودن، مستضعف فکر بودن، مستضعف ولایی بودن، مستضعف در ارتباط با اهل الله بودن. خب بدبخت حضرت از این قبیل نداره، گیر مال اون کسیه که همه این چیز رو در دسترس او قرار گرفته و این قد شده رفته. اینه من گاهی به این دوستانی که از ماها از دوران دفاع مقدس موندن گاهی مثلا میرخ یه جلساتی ماها داریم، خیلی جلسات سنگینیه، خیلی سنگینه، اینه که دور هم جمع میشن رفاهای تخریب ما، رفاهای دور هم جمع میشن، خیلی حالشون بد میشه، دوتا کلمه یادآوری میشه، وای اینا کجا رفته بودن، تو چه موقعیت هایی، چه موقعیت هایی، چه مقاماتی در دسترس، در دسترس توی تردیدهایی، توی قفلتهایی از دست رفته. من همجور میمونن کنارم، یه دفعه آتیش میگن، گریه های اونها تون حضرت ها به آتیش گرفتن و دیدن داره و شنیدن داره که چه حالی پیدا بود. انسان چه چیزایی در دسترسش قرار گرفته، همینجور همه رو رد کرده، نمیخوام اینجوری از سر زیری نمیخوام، لازم نیست، باشه، همه رو فرستادی رفت. افقر الفقرا شدی، به خدا پناه میبرم اگر قرق شکسته باشی. نه، این چیزی که من گفتم مربوطه اون مرحله دیگه است. وا مصیبت تو اگر قرق شکسته باشی و میدونستی قرق و شکستی، اونو چی کار بکنی؟ بله، و انا افقر الفقرا الیک. این جای تأمل زیادی داره. خب حالا میگی که بله، فجبر فاقتنا به وصلک. عجب چی میگه امام سجاد علیه السلام، چه راهی رو باز میکنه؟ فجبر فاقتنا به وصلک. عجب، یه اسمی از اسماء الهی رو اینجا میاره، اسم مقدس واسعه و جابره، جبران از وسط. این داره میذاره کنار هم، تو میتونی، توی دیگه جبران کنی برای من از وسط توست، چون قنی و لغنی هم بی نیازی از عذاب من و هم جابر و واسعی زیل همون اسم مقدس قنی. بنابراین تمام این کم و کاستی های من رو میتونی جبران کنی، و اگه جبران کنی هیچی از دستگاه تو کم نمیشه، هیچی کم نمیشه. اگر تمام سحرهایی که از من دست رفته به من برگردونی، چیزی از تو کم نمیشه. اگه تمام قفلت هایی رو که من داشتم، جوانی که برباد دادم، عمری که برباد دادم، مقاماتی که از دست دادم، اگر همه اونها رو هم به من برگردونی، اولا برای تو آسانه، چون هم جانبری، هم جنباری، هم واسعی، هم ممسعی، همش دست خودته، چیزی از تو کم نمیشه که. کسی هم مدعی تو نیست، کسی ادعا داره تا اگه همه اینا رو به من برگردونی، کسی مدعی تو میشه که چرا بهش دادی؟ کسی مدعی نمیشه. تازه دوستان تو خوشحال میشن که یه کسی هم وارد حلقه اونها بشه، که اونها که خوشحال میشن که فجبر فاقتنا به وسعک. خب سمت مقابلش هم میگه، امام داره این رو میذاره تو دهن تو که برو بگو، نرو ببینی جوری حرف بزن، نرو بخواب دیگه چی بگم، آقا اینم بگو، بگو ولا تقطع رجاءنا بمنعک، نکنه امید ما رو ناامید کنی با اینکه فضلت رو از ما برگردونی و مانع بشی، چون یکی از اسماء مقدس او مانع دیه، هم از اسماء الهی، مانع از اسماءش، نکنه فضلت رو از ما برگردونی و منع کنی. و امید ما، امیدی که برانگیخته شده به فضل تو و در عفو تو، این امید ناامید میشه. اجازه بدید اول اینجا آیه براتون بخونم، بعد اون جمله بعدی رو عرض کنم. ببینید این سوره مبارکه شوراست، خیلی سوره عجیبی، سوره شورا، خیلی عجیب. بعد از اینکه صحبت از داروها. بگیرید مثلم را بعد از اینکه صحبت از اغنیا از بهرمندها به میان میاد تو چند آیه قبلش، همونجور که فرمود اسمشون رو با کلمه زیبای قربا معرفی کرد، دالکل لدیو به شغل و عباده لدین آمن و عمل الصالحات قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا. عجب چه راهی باز شد. الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. راهشو چقدر به ما نشون داد، چقدر راحت آسان. میخواید از مغفرت الهی بهرمند بشید و از زیادت احسان الهی بهرمند بشید، راهش اینه که دلتون رو پس توی شخصیتتون رو، سرتون رو، پشت قلبتون رو وصل کنید به قربا. مدد تفصیل قربا، اونا اتصال قلبی پیدا کنید. اگر به یه چنین نقطه‌ای برسید از این دو اسم الهی نصیب میبرید. البته بیشتر از دو اسم، منطقی دو اسم آشکارشه، چون جا اسمای پنهان هم داره، پنهان هم داره. این مثلا یکی از پنهانی هاش زیر کلمه نزد، نزد نزد لحوفی ها حسنا، یکی هم زیر این کلمه نورانی حسن و حسنا. اینجا اسمای پنهانیه و اسم آشکارش ان الله غفور شکور. خب یه آیه باز میخونید، آیه بعدیشو من الان رفت ندارم تا میرسید به این آیه، این آیه 25 دیگه. و هو الذی، در خود شما عرفی میکنه دیگه، و هو الذی یقبل توبت عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. به چی میکنه این آیه از اون آیات؟ و هو الذی یقبل توبت عن عباده، او خودشی که توبه رو از بنده‌هاش قبول میکنه. اگر برگردن بخوان با آغوش رحمت الهی برگردن، این آغوش حق به اونها گشوده است، میپذیره، قبول میکنه توبه رو از بنده‌هاش. یک کلمه امید بخش بالاتری هم بعدش گفته یقبل توبت عن عباده و یعفو ان سیئات، یه جوری که از اون بدی ها هیچ اثری نمونه. این عفو اینه دیگه، منش چنان رفو میکنه که هیچ اثری از اون سیئات باقی نمونه. یعفو ان سیئات و یعلم ما تفعلون، آخه او میدونه که شما چه کردید. و یعلم ما تفعلون، میدونه چه کردید، چه به روز خودتون بردید. و یعلم ما تفعلون، باز میره بالاتر، بالاترش هم اینه و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، یزیدهم من فضله. الله اکبر. اون وقت اهل ایمان و عمل صالح تنها به درخواست عفو که اکتفا میکنن، که عفو میخوان، گذشت میخوان، طلب توبه دارن، بالاترش هم میخوان. بالاترش چی میخوان؟ ولایت میخوان، مودت فی القربا میخوان، از اون حسن میخوان، از اون حسن اضافه میخوان. اکتفا میکنن صرفا به عفو خواهی در این مرحله، به توبه خواهی در این مرحله که اکتفا میکنن. اونایی که آمنو و عمل و صالحاتن نگاهشون به اون درجاته، نه فقط نجات از درکات، بلکه نیل به درجات، رفیع اون درجات زلعرش. بیان نگاهشون به درجات هم هست. تا چقدر درجه میخوان؟ او خیلی میخوان. از طریق اون مودت نیل به درجات میخوان. خب مثلا چقدر درجه میخوان؟ خیلی بالا. مثلا بگید دیگه چقدر درجه میخوان؟ اینقدر درجه میخوان که برگشتن میگن که ما میخواییم همسایه حسین ابن علی باشیم علیه السلام. این نزد لحوفی ها حسنا جالبه گرفتی چی گفتم دید نزد لحوفی ها حسنا دو قدم قبلی من رکم وقت اینجا هم جوابتو میده میگه قبول میکنه خدای متعال و یستجیب. عجب جواب میده، یعنی قبول میکنه. درجه خواهی مؤمن رو علاوه بر عفو خواهی او درجه خواهیش رو هم قبول میکنه که یعنی میخواد صاحب درجه باشه. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب ایمان و عمل صالح اینا میدونی اون شرایط طبیعی مسئله است. و یزیدهم چی؟ و یزیدهم من فضله. بله اون بالا گفتیم دیگه و من یقترف حسنتن، یعنی اون کسی که حظی برد از اون مودت و نصیب برد وارد چرخه دوستی با اولیاء خدا که شد، از اونجا که نصیب برد اونجا نفرمود نزد لحوفی ها حسنا، یعنی همون درجاته. اینجا هم برمیگرده همونا رو تضمین میکنه. یستجیب اونا گفتن ما میخواییم، گفته باشه قبوله بهت میدم. میگه نه من بالاترش رو میخوام، بالاتر بالاتر. میگه بهت میدم تو خواهان باش به قدم صدق. قدم صدق چیه؟ ایمان و عمل صالح. ایمان و عمل صالح قدم صدقه که تو راست گفتی، درخواستت اونجا تأیید میشه. با چی تأیید میشه؟ با ایمان و عمل صالح درخواستت رو تأیید میشه. اوردی جوابش با خودش هست، یستجیب به پاسخ میده و یزید و هم مفضله از فضلش اضافه هم میکنه. اما وا مصیبت ها از اون سمت مقابل که بر کافرون و هم عوامان شدید. حالا میگفتش که یه وقت براتون گفتم، اینو به مناسبتی بهتون گفتم، گفت که بله ما اینجا توی حلقاتی هستیم، گروه بندی شدیم، گروه گروه هستیم، اینجا مأنوسیم با هم دیگه. حالا اینو من شک کردم، باید فکر کنم این تعبیر. گفت بله ولی هفته یه بارم اون حلقه شهدا. گفتم اونا چه خبر؟ اونو چجوری؟ گفت ما اینجا اینجوری هستیم با هم، گروه بندی هم شدیم. و چیزی که خیلی شیرین بود مثلا اسم شهید بهشتی و شهید مطهری و اینا به عنوان ارشد گروه ها بودن، اینم خیلی برای من شیرین بود. گفتم یه گروه همون با شهید مطهری هستیم، یه گروه با شهید بهشتی، تقسیم های اینجور کنار آماده بود. خب بعدش چی؟ گفت بعد هفته یه بار بیریم خدمت سید شهدا علیه السلام، جلسه داریم با امام حسین صلوات الله و سلام علیه. یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. یزیدهم من فضله. و الذی یقبل التوبة عن عباده. حالا چی؟ شما دارین این جمله رو میگی، میگی که ولا تقطع. خب این آیه تو دل ما نسبت به تو چی درست کرد؟ رجا، امید درست کرد تو دل ما. ما امیدوار شدیم هرچی هم بد باشیم تو از بدیهای ما میگذری. هیچی از هم مدعیتو نیست، تو آماده نزیرش. هرچی هم که جا مونده باشیم و عقب باشیم تو میتونی ما رو برسونی، میتونی برسونی. بله، من این جمله رو که میگم یاد یه دوستی میفتم که میگفت میتونی برسونی، یاد یه دوستی میفتم که مشرف شده بوده، یه دوست الهی مشرف شده بود. البته اون وقت که مشرف شده بود نشناخته بود، قاعدش هم همینه که نمیشناسم. آره، بعد این طفلک از قافلش اونجا مونده بود در سفر حج، از اون پیر مردایی بود که ما ایشون رو مثلا میدونم که این حرفی که من دارم میزنم ماله بله دیگه، مثلا بیش از 30 سال قبله، 32 سال قبل، جز همونه بودن که قافلهی میرفتن و تو قافله جا مونده بودن و اینا. بعد گفت اونجا شروع کردیم به استغاثه، گفت من یکی از دوستان موندیم جا موندیم تو بیابونه برخود جا موندیم، هیچ از همه جا مونده، افتادیم به شرایط اضطرار. حضرت رضا علیه السلام رو شروع کردیم باید صحبت کردن، چون مشهدی بودن، گفت شروع کردیم با حضرت صحبت کردیم. آه، ما اینجا بمونیم تو تشنگی، تو گمراهی، تو حیرت، از دوستانشون، از همشهریشون اینجا تلفشیم، درسته؟ گفت شروع کردیم با زبان اینجوری که ایشون گفت هیچ وقت جرأت نمی‌کردیم با حضرت اینجوری حرف بزنیم، اینجوری با حضرت صحبت کردیم. گفت تو همون عالم خودمون دیدیم یک کسی بالا سرمونه نزدیک ماست. گفت چه خبر شده؟ شروع کردن جو با ما فارسی همجوری صحبت کردن. چیه شما؟ چی کار داشتی؟ گفت ما مشکلی داریم، ما جا موندیم. جا موندیم؟ خب دست موندیم نه بریم. گفت میرسونم؟ بیشون گفت ما چشم به هم بزنیم بیدار باز کنیم دیدیم کنار قافله هستیم. حالا اینا یه روز از ما فاصله گرفته بودن، رفته بودن، ما داشتیم هلاک می شدیم، دیدیم ما کنار اینا هستیم. تا ما الحاق شدیم، وصف شدیم به این رفقامون، به خودمون اومدیم، تا به خودمون اومدیم دیدیم عجب چی از دست دادیم. و دیگه میگفت این کاروان ما پیاده شد وسط اون بیابون و چه زنجه ها و چه گرمی ها و چه عجزلاب ها. ما رسیده بودیم به کعبه مقصود، رسیده بودیم کجا میخواستیم بریم، ما به خود خودش رسیده بودیم، به قافل خیلی هم بار به قافله برسیم، به خودش رو ما رو به قافله میرسونن، میرسونن بر اونام یک کاری داره که تو عقب افتادی تو رو برسونن. میگه آخه دوستای من خیلی وقت از من فاصله گرفتن رفتن. یکیشون هم میگفت که ما هر روز دارن ما رو همجور میبرن بالا از وقتی که ما شهید شدیم. خب اینا فاصله گرفتن رفتن، پرواز کردن، خیلی جلوان. من روسیا عقب مونده میتونم به اونا برسم مگه؟ بله میتونی برسی، استجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تو نمیتونی برسی، او میتونه تو رو برسونه، کاری برش نداره که میرسونه، به بالاتر از اونم میرسونه، به خود هدفش ما رو میرسونه. کسی مدعیه که چرا این عقب مونده رو به ما رسوندی؟ یا نه، اونا خوشحال میشن، اونا که قطعا خوشحال میشن، چون یه تفسیرونه به لبین لبی الحق و به هم اونا اصلا کارشون همینه، خوشحال میشن تو برسی. مؤمن واصل از اینکه مؤمن جا مونده برسه که خوشحال میشه، یه او خوشحال میشه تو بهش برسی. مدعی نداره که تا تازه خوشحال شننده هم داره، مدعی داره که چرا فلانی که از ما عقب مونده بود اون عقب معبا حالا اومده پیش ما، چه فضله دیگه. میگه تازه خودت هم که پیش ما هستی از فضله، از نظر کسی مدعی نیست به فضل ما، اونم تازه از فضل جاسته، اینم از فضله و یزید ام فضله، این ده خدای ما. حالا اون جمله ها در قلب ما چی ایجاد میکنه؟ بگید رجا، امید، امید حقیقی، رجا درست میکنه. حالا تو میگه خدایا نکنه، من الان امید پیدا کردم با این جمله که تو قرآنت گفتی و اونجا که از اولیا اتون شنیدیم، امید پیدا شده در من، ولا تقطع رجا انا به من ایک، نکنه اینجا به جای جا بر واسه اسم مانع بیاد وسط و من جا بمونم مانع بشه از این که من برسم. خب اگه برسی حالا چی میشه؟ اگه مانع بشه حالا چی میشه؟ تو جا بمونی چی میشه؟ مگه این امید من اونا امید نکن. میگه این طور میشه فتکون، این شجاعت میخواد اینجوری حرف زدن. امام سجاد ولی یه کامله تشجیهت میکنه، این طور بگو اگه اینجوری بشه تو امید من رو از من بگیری، فتکون قد اشقیت من استسعد لک و حرمت من استرفد فضلک. اینجوری میشه دیگه، چجوری میشه؟ یه اون وقت بدبخت کردی با همین صراحت ها داره به خدا میگه، یه اون وقت بدبخت کردی اون کسی که از تو طلب خوشبختی میکن و تو میتونستی خوشبختش کنی، تو بدبختش کردی. اگه مانع بشی و فضلت رو به من نرسونی و حرمت من از طرف فضلک، اون کسی که اومده بوده از فضل تو درخواست کرده بوده محرومش کردی دیگه. هیچی و کلمه پایانی فا الا، این فا هم اینجا عجیب جاش، فا الا، فا الا من هین اذن منقلبنا عنک. خب عجب حالی شد، الان من تو چه وضعیتی هستم؟ منو ول کردی، نپذیرفتی، آنم شدی، نامیدم کردی، من یه بدبخت شدم، من محروم شدم. حالا سوال من اینه، آیا من جای دیگه ای دارم برم؟ چیز دیگه ای هست که من تحلیل بگیرم؟ مثالی که زنم، اگه ما مثلا پدر تحویل نگرفت، خب میبرم تو آغوش مادر برای یک کسی که من تحویل میگیرم. تو مثالی که عرض کردی، حالا تو اینجا اگه منو ول کنی چی منو میگیره؟ من کجا برم؟ فلا الامن هینه اذن منقلبنا عنک. جمله بعدیش هم خیلی تکان دهنده است، و الى اینا مذهبون ها بابک. اگه این در بسته بشه ما کجا بریم؟ کدوم در رو بزنیم؟ یه در دیگه وجود این همه به ما گفتی واحد احد، کسی دیگه این نیست که کجا دیگه برم؟ و الا اینه مذهبنا عن بابک سبحانک نحن چون مسترون الذین اوجبت اجابت آنی سوانه لجب جاییه اجاجاش. نه تو اینجوری ها نیستی، این سبحانه که اینجا منش اینا سبحانه که نه تو در رو به روی بندات نمیبندی، تو اونا رو ناامید نمی کنی، تو اونا رو از خودت دور نمی کنی. سبحانه که نحن المسترون. آخه ما چاره‌ای از این نداریم، ما مسترشیم. خودت هم تو قرآن گفتی که جواب میدی به مستر، عملی و جنال مستر. خب ما گرفتاریم دیگه، ما مستر درجات رو از دست داده، فرصت ها رو از دست داده، استعداد ها رو بر زمین گذاشته، از همه اینو بگذاریم، وارد درکات شده، قروش شکسته، ساقط شده و اینجوریه دیگه وضعیت رو. مستریم نحن المسترون الذين اوجبت اجابتهم و اهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم. خودت وعده دادی که اگر یه کسایی بیفتن تو این دست انداز و من خودم دستشون رو میگیرم، بسم الله من یکیشم بگیرم، من خودم دست منم بگیر. من هیچ راهی جز این که عذر من به وزیری ندارم، فقط این راه دارم باقی را برد. شفیعم دارم. میگه خب تو کی به دیاد داده؟ اینجور حالا برگردیم سر مثال، کی به دیاد داده که اینجوری با من حرف بزنی؟ تو کجا اینجوری حرف زدم؟ یه حرف حرفای تو نیست، کی یادت داده؟ میگه آن سید الساجدین علیه السلام به من آموزش داد تو صحیفه. همونی که قبولش داری و به من آموزش داد، من رو تشجیع کرد، گفت برو اینجوری حرف بزن، قبولت میکنم. خب ممکنه الان از تو اون وقت سوال کنه حالا آقایی تو الان کجا هست؟ فکر ند ادعا کنی آقام آقام امام سجاد به من اینجوری آموزش داد که برو اینجوری حرف بزن، من اون تشجیعت میکرده، من اون عدد دامن لطفه تو میگیرم و رهانه میکنم. خب آقای تو الان کجا هست؟ اینجوری نوشتن دیگه، اینجوری نوشتن، میگن که آقای تو الان در شام. امروز اول ماه سفر بود دیگه، میگن آقای تو همراه با اون قافله که درش زمینم هست به شام رسید. و یه کلمه شام میگم، یه کلمه شام چه گذشت بر اولیا رو خدا در این شهر خراب، از زخم زبان ها، از جزارت ها، از رفتارهای زشت، از هله ها، از شادی ها، از خاک سر پاشیدن ها، از نگاه های بد، من یه وقتی به شما به این مناسبتی رو گفتم توی این ماجرا خدا میدونه چی گذشته بر امام سجاد علیه السلام، چون ببینید مرد این قافله امام سجاد در یه کشیدی خانوم و کودک و بچه کسی تمام سنگینی سر و بار مصیبت رو دوشه با مسجد علیه السلام. وقتی از حضرت بپرسم بگم آقا خب این سفر خیلی طولانی بود، اون وقتی که پدرتون اونم برای خداحافظی به خیمه ها لغات خیلی سخت بود، وقتی صدای انجامتون رو شنیدید به با محمد ها و با علی ها، وقتی که بالد قتلگاه شد خیلی براتون سخت بود، اون وقتی که دیدید یه پیکر متحری رو گرفته شما بالای مرکب دست و پاتون رو بسته بودن، اون وقت که مشاهده کردید دیدید عمتون زیره برمی رو گرفته داره باش نرم بیداره، اون وقت داشتید جان میدادید شما، عمه به فریاد شما رسید، خیلی لابد سخت بود که اومد جلو به شما خطاب کرد گفت چرا داری با جانت بازی میکنی؟ خب اونجا خیلی به شما سخت گذشت لابد. یادم کوفه، اما شما برگشتی میگی از شام یه بار هم نفرمودید، سه بار پشت فرهم از شام از شام از شام علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من قلبه ین قلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم إلهنا بمولانا الحسين يا الله